بسم الله الرحمن الرحیم. درس گفتار فقه فرهنگ، استاد امین اسدپور، جلسه 16.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل طیبین الطاهرین المعصومین. خب خاطرتون باشه بحثمون در این ادله عقلی امر معروف متو از این زاویه ها که دلیل عقلی در واقع امر معروف اون غرض و مقصدش برامون موضوعیت داشت که بتونیم اون ماهیت و تعریف امر معروف رو با این ابراز عقلی یا عقلایی ببینیم، میتونیم حلش کنیم. یعنی داشتیم ارتکازات فقها ها از ادله عقلی یا عقلایی ماجرا رو بررسی میکردیم، رسیدیم به بیانی که تلامذه حضرت امام داشتن به نظر متخذ از فرمایش خود حضرت امام، مطالب و تقریری از خودشون که یکیش رو در آثار شهید مطهری عرض کردیم، زیر اون یاد داشته که تو جلد دوم حماسه حسینی بعدا در واقع اضافه شد، به یکی هم تقریر مرحوم منتظری بود. تقریر مرحوم منتظری عرض کردیم تو این کتاب دراساتون فی ولایت الفقیهشون در واقع جلد دوم، اونجایی که بحث شؤون و اختیارات در واقع فقیه حاکم رو بحث میکنن، در واقع اولین وظیفه و شأنی که حالا اینجا پرداخت کردن بحث قضاوت، دومیش همین بحث در واقع امر معروف و نهی از منکر و اداره امور حسبیه، با اون توضیحی که خودشون دادن که نهاد حسبه در واقع نهادی بوده که متکفل همین قضیه امر معروف و اینها هم بودن دیگه. لذا تو این فصل پنجم در واقع کتاب ورود میکنم به بحث در واقع امر معروف، که اینجا جهت اولش همین تأکید و احتمام شارع و امر معروف بود. در ذیل این تأکید و احتمام شارع و امر معروف اشارهی داشتن به این دلیل عقلی ماجرا. تعبیرشون این بود که ان الامر بالمعروف و نهی عن المنکر من اهم الفرائض الشرعیه، بل یحکم به وجوبه ما العقل. این بل یحکم به وجوبه ما العقل فعلا شاهد ماست و تقریرشون از این که حالا دیگه مشترکه دیگه، یعنی هم اون اهتمام شارع رو دارن تقریر میکنن در وجوب امر معروف و هم تو ذیلش میخوان اون دلیل عقلی امر معروف رو بیان بکنن دیگه. دارن که بله علتش اینه که فرد مدنی و به طبع اجتماعی در واقع و منعزل از دیگری نمیتونه زندگی کنه، که حتی اینجا اختلاف دیگه، بعضی میگن این مدنی بودن و اجتماعی بودن تو ذات انسانه، بعضی هم میگن نه این نیازهای انسانه که انسان رو به سمت مدنی شدن سوق میده. درکیه چه داشته؟ اینجور نیست که ذاتن اجتماعی باشه. مثلا فرضون مثال، حالا خیلی شاید مثال دقیقی هم نباشه، ولی حالا مثال مثلا فرضون مثل زنبور اصل ها نیست که اینا کلن اجتماعی به دنیا میان، اجتماعی زندگی میکنن، اجتماعی هم نابود میشن. میگه انسان اینطوری نیست که ذاتش اجتماعی باشه، میتونه حتی تو عزلت و تو تنهایی و تو پشت کوه هم مثلا به تنهایی زندگیشو بگذرونه. خب چیزی که انسان رو میبره به سمت اجتماعی شدن اون نیازهایی که توی فطرت و سرشتش نهادینه شده، مثلا فرض همین نیاز جنسی، نیاز به همسر، نیاز به مثلا خوراک و پوشاک و همسایه اینا که و تامین این نیازها دیگه، احتیاج پیدا میکنه به دیگری در این تامین نیازش. از اون در واقع خب تنبل دیگه، این راحت طلب استخدامگر، این روحیان توش هست دیگه، فطرتا توش هست. دقیقاً چه داشت؟ میل به اسهل و اخف و اینا توش هست به هر حال. دقیقاً میگه بر اساس این، پس این تفسیر از مدنی و به تبع تفسیریه که از مرحوم علامه و اینها دارن دیگه، اینا خب شاگردای مرحوم علامه بودن دیگه نوعاً. خب اون اعتباریات علامه، اعتباریات حضرت امام بیشتر میکشونه به این سمت که انسان مدنیون به طبع منطقه بر اساس حوائج و نیازهاش، نه بر اساس اختزاء ذاتیش. دقیقه چه داشت؟ حالا بعد میگن که آره انسان که حالا مدنیون به طبع شد، پس در واقع جامعه براش موضوعیت داره، حفظ مجتمع براش موضوعیت داره، سلامت این نظام اجتماعی براش موضوعیت داره. خب پس امر معروف و نهی از منکر واجب عقلی است. پس انسان اجتماعی است، حفظ مجتمع و حفظ و سلامت نظام اجتماعی براش مهمه، امر معروف و نهی از منکر راه تضمین مصالح جامعه است، یا امر معروف راه تضمین مصالح جامعه، نهی از منکر جلوگیری میکنه از مفاسد اجتماع، تعالی میکنه دیگه، یا جلوگیری از مضرش یا کسب اون منفعت و مصالحشون، هر دور هم دارن تو عبارت اگه دقت کنید. مثال زدن به چی؟ مثال زدن به وبا، بیماری های مصری، که میگه وقتی مثلا یه بیماری مصری مثل وبا و تا اون هم سال اینها میاد، همه مشغولن که یه جوری خلاصه جلوی بیماری رو بگیرن. چرا؟ چون میترسن که این بیماری سرعت پیدا کنه، کل جامعه در واقع آلوده بشه و اینها. و حتی میگن بعضی از اون مطلوبات خودشون ممکنه کنار بگذارن، مثلا فرضاً حاضر جنازه مثلا عزیز خودش رو بسوزونه، چه بسا خودش، در حالی که مثلا اینو خیلی بی احترامی میشمرد، تو شرایط عادی اگه اتفاق میافتاد خون به پا میکرد، ولی خودش میره مثلا جنازه عزیز رو میسوزونه، و اگه این جلوگیری کنه از مثلا سرایت طاعون و وبا و حرف شد و امثال اینا. بعد لازم میگه با همین استدلال ما پس ما میتونیم بگیم فعل الامه ولا سیما علا امامها و ممثلها، پیشوایان اجتماع و امام جامعه و همه مردم، مکلفن ان تراقب به جمیع طاقاتها ما یقع و خلال المجتمع، و همه قدرت با همه توانشون اون چیزی که در اطراف اجتماع اتفاق میفته رو در واقع مراقبت کنن ازش، و ان تساعد علا بسط المعروف و نمو الخیر و علا قلع جذور شر و انکاره، این مشارکت و تعاون برای بست خیر و دفع شر اتفاق میفته، که بعد دیگه از نهج بلاغه امیرالمومنینمون روایت آوردن که ما اعمال البر کلها و الجهاد فی سبیل الله عند الامر بالمعروف و نهی عن المنکر الا کنفست فی بحر اللوجیک. حالا هیچ، بعد اینجا تعبیرشون اینه که فالواجب اولا تطهیر الداخل و اصلاح و ثم الاقدام علی الاثبات. میگه جهاد و چرا امیرالمومنین زیلی از امر معروف برده، کم ارزشتر از امر معروف کرده، در حالی که جهاد رو کلی مد کرده تو نهج بلاغه با تعابیر بلندی. اینجا ولی میگه نه، ما اعمال البر کلها ول جهاد فی سبیل، حتی جهاد هم بیار توش، اعمال بر همشون به اضافه جهاد تازه میشه یه مثلا چی، کف آب رو دریا در مقایسه با امر معروف. بعد میگه جهاد رو چرا اینجوری کرد امیرالمومنین؟ میگه خب جهاد اصلاح خارجه، در حالی که امر معروف اصلاح داخل، اصلاح داخل اولویت داره نسبت به اصلاح خارج تو غالب موارد. البته فتعمل هم داره که بگه آره تو بعضی از موارد ممکنه اصلاح خارج مقدمه اصلاح داخل هم به شمار بیاد، حالا اون فتعملش اشاره داره به اون تیکه. خب ولی نوعا اینجوریه دیگه که اصلاح داخل مقدمه اصلاح مثلا خارج هم به شمار میاد به هم. خب اینو اینجا دارن که یه روز جلسه قبلم اجمالا خوند این تیکش رو. یه تعبیر دیگه هم باز دارن که اونجا یه مقدار صریح‌تر این غرض مصلحت جامعه رو اشاره کردن، توی جهت چهارمی که زیله. خب ایشون دیگه به همین مناسبت اینجا مفصل امر معروف رو بحث کردن، البته میگن تفصیل جدی نداره چون از این هم مفصل‌تر میشد بحث کرد، ولی دیگه تقریبا 12 جهت رو در امر معروف اگه اشتباه نکنم در 12 جهت رو تو امر معروف بحث کرده، که خیلیاش دیگه لزوما مرتبط به بحث برد فقیه نیست، یعنی داره فقه امر معروف رو داره میبره جلو دیگه عملا. خب رضا از اون بحثای مثلا خوبه، امر معروف توی این دوره معاصر ما محسوب میشه تقریبا. و حالا توی جهت چهارمشون باز اونجا هم اگه اشتباه نکنم یه اشاره‌ای داشتن سر همین بحث غرض امر معروف نهی از منکر، ببینمش اگر نه توی جهت قبلی احتمالا باشه.
جهت سوم در مورد واجب
بر وجوب کفایه عینی، اونجا سه احتمالا داره. بعد اگر پیدا کنم تعبیرشون رو، اونجا صریحا داشتن که دقیقا این جنبه وجوب امر معروف نهی از منکر دقیقا برای همین تأمین مصلحت جامعه است. نه تو همین جهت دومه، صفحه 215 ذیل جهت دوم که اون بحث مراتب و درجات امر معروفی که بحث میکنن اگه شما کنم اونجاست دارن که بلا یخفا ان الفریضتین به بعض مراتب هما مما یتمکن من کل مسلم عارف، تا هر مسلمانی که احکام رو میدونه باید امر معروف نهی از منکر کنه، بعضی از مراتبش مشترک بین هم و فیست در فیل حاکم و غیره و المحتسب و غیره، دیال محتسب باشه نباشه، حاکم باشه نباشه، دیگه فرق نمیکنه. و ذالک کل انکار بالقلب و باللسان فیجب علی جمیع الناس و منهم الولاد فعل ذالک و اعانت من یفعله و یبدا فی الانکار بالاسهل فانزال المنکفه و بالا اغلظ فان توقف علی الذرب. اینا دیگه به عهده حاکمه و تصدیش برای عامه مردم حتی جایز نیست، نه تنها واجب نیست بلکه جایز نیست. ایشون نظرشون اینه که اون مراتب خاص حاکمیت در انحصار حاکمیت عامه مردم اصلا نباید دخالت کنن، چون اختلال نظام پیش میاد و خرج و مرز میشه والدی ادبیات قد وسط دارن. بعد ففل مسئله قولان، دیال دو قول رو مطرح میکنن. بعد آره اینجا میرسن که آره و یستدل للقول به عدم الاشتراط به انهما واجبان لمصلحت العالم فلا یتوقفان علی شرط که غیرهما من المصالح و به انهما واجبان علی النبی و الامام فیجبان علینا ایضا لوجوب التأسی، که میگه دیگه اینا در واقع وجوبشون به خاطر اون مصلحت هست و مختص به عالم، ما هم تأسی پیدا میکنیم به امام و پیغمبر و اینها، برای ما هم وجوب پیدا میکنه. باز جلوتر تعبیر صریح‌تر هم داشتن که تا میرسن به این بحث ضرورت و حکومت، و حالا یکی از ادراساتی که امر معروف اینجا مطرح شده اون ضرورت اثبات و حکومت با توجه به ادله امر معروف، با توجه به ادله امر معروف میفهمن که آره این ضرورت برقراری حکومت رو هم از این مراتب بالای امر معروف میشه به دست آورد. اگر مراتب بالای امر معروف فرض داره در عصر غیبت، پس شأن در واقع حاکم هم هستند اون مراتب بالاتر، پس وجوب تأسیس حکومت اسلامی هم میشه از این عدل، در حالی که جزء استدلالای امام هم هست دیگه بر از قضیه ولایت فقیه، امام به همین ادله امر معروف هم در واقع استناد میکرده دیگه. تا بله اینجا بعد دیگه حالا بحث اون وجوب عین کفایی شما مطرح میکنن. بعد به مناسبت این اصل در واقع وجوب عینی و کفایی رو هم توضیح میدن، نزایی که در واقع بروجردی با آخون داره و اینها رو هم اشاره میکنن تا میرسن به بله این بحث ذکر آیات و روایات. حالا ببینید این اون عبارتشون رو پیدا نکردم، ولی عبارت صریح در این که اصلا وجوب امر معروف نهی از منکر دقیقا به خاطر حفظ مصالح جامعه هست دارن تو عبارتشون، رو با همین کلید واژه مصلحت عمومی جامعه سرچ کنید احتمالا عبارت رو پیدا میکنید. تصریحا دارن دو سه جا تو عباراتشون این هست. حالا فی الجمله پس بالاخره تو هم تقریر شهید مطهری هم در تقریر آقای منتظری اون تضمین مصلحت جامعه در واقع حد وسط عقلی وجوب امر معروف نهی از منکر قلمداد شده. خب اینجا یه سری اشکالات رو آیون مطرح کردن به این استدلال، فعلا رو به اشکالات رو عرض کنیم بعد ببینیم که حالا اشکال خودمون چی میشه. اشکال خودمون رو جلسه قبل اجمالا اشاره کردیم. آه بالاخره این تضمین مصلحت جامعه یه خورده عامه. چجوری میشه اینو منطبقش کرد به امر معروف با حالا اون قید و بند شرعیش و اینها؟ آیا میشه اصلا؟ نمیشه؟ چجور؟ این سوال خودمون بود تو همه این استدلالای عقلی تقریبا این سوال رو داشتیم. تا بعد جلوتر بررسیش کنیم. یکی دوتا اشکال هم آقایون مطرح کردن. از جمله یه مقاله‌ای رو آقای سروش محلاتی دارن توی این مجله حکومت اسلامی خبرگان مرکز تحقیقات خبرگان، یه مجله حکومت اسلامی داره از سالها قبلی، فکر کنم سال 81 شماره 24 مجله حکومت اسلامی یه مقاله‌ای دارن ایشون، مبانی عقلانی امر به معروف و نهی از منکر، محمد سروش محلاتی، سال 81 شماره 24 مجله حکومت اسلامی با این عنوان، مبانی عقلانی امر به معروف و نهی از منکر. توی اون مقاله ایشون استدلالای عقلی که برای امر به معروف شده رو در واقع آوردن و تا حدی چیز کردن دیگه، نقد و بررسی کردن و اینا. یکی از استدلالایی که آوردن همین استدلال آقای منتظری و امام شهید مطهری دارن که تقریرشون اینطوریه، دقت کنید، تقریر سروش محلاتی است حد وسط مصلحت، دارن که استدلال عقلی دیگری که برای لزوم امر معروف و نهی از منکر ارائه شده است بر نگاه اجتماعی بر زندگی بشر استوار است. میگه این ابتناش بر اینه که ما انسان را اجتماعی بدانیم. راست هم گفتی تو تقریر آقای منتظری پر رنگ بود که اون جنبه اجتماعی اون به تب و مدنی اون به تب و توضیح میداد. یعنی حد وسط بر نگاه اجتماعی بر زندگی بشر استوار است، چون انسان ها دارای زندگی اجتماعی اند و در پیمودن مسیر حیات، دقیقاً این عبارت آقای منتظری ها، ترجمه عبارت آقای منتظری، و در پیمودن مسیر حیات نمیتوانن به شکل فردی نیازهای خود را تأمین کرده و از همکاری دیگران بی نیاز باشند، از این رو در جامعه تحت تأثیر اندیشه ها، اخلاق و رفتار دیگران قرار دارند و عقل حکم میکند که برای حفظ کیان جامعه از فساد و تباهی باید با منکرات برخورد شود. هیچ یک از افراد بشر زندگی جداگانه از دیگران ندارند. انسان مدنیون به طبع است و همه از عقاید و رفتار یکدیگر تأثیر میپذیرند. انحراف یک فرد نه تنها خود او را ساقط میکند، بلکه بر محیط اجتماعی نیز اثر گذاشته و جامعه را به سوی تباهی میبرد. لذا عقل فرمان میدهد که همه افراد با نظارت فراگیر خیش جامعه را حتی الامکان حفظ کنند. شر نیز همین وظیفه را واجب کرده، همان گونه که در بیماری های جسمی واگیردار باید با جلوگیری از سرایت بیماری سلامت جامعه را حفظ کرد، در مورد امراض روحی و اخلاقی نیز این مسئولیت وجود دارد و هر گونه سهل‌انگاری در برخورد با آن به سقوط جامعه و فراگیر شدن فساد می انجامد. این تقریر ایشون است، در واقع بیان مرحوم آقای منتظریه. و حالا در ادامه هم دارن دیگه که پایه و اساس این استدلال بر مسئولیت انسان در قبال جامعه قرار گرفته. حالا از اینجا سوالای خودشون، افهامات و نقدای خودشون، اینک باید پرسید که آیا این مبنا صرف نظر از آموزه‌های دینی و احکام شرعی از پشتوانه عقلی برخوردار است؟ ایشون میگه که شما دارید ناخواسته از لسان ادله متأثر میشید، یعنی نقل داره شما رو به این تقریر میکشونه. میگن که اینک باید پرسید که آیا این مبنا صرف نظر از آموزه‌های دینی و احکام شرعی از پشتوانه عقلی برخوردار است و چگونه میتوان مسئولیت انسان در قبال دیگران را به اثبات رساند؟ آیا این مسئولیت از آن روست که بی‌اعتنایی به شیوع منکرات می انجامد و با فاسد شدن جامعه فساد در خود انسان هم اثر خواهد گذاشت؟ میگه ببین، این به خاطر اثر پذیری خودش مسئولیت اجتماعی پیدا میکنه. یعنی میگه جامعه فاسد میشه، خب اون وقت جامعه فاسد شد منم ضرر میبینم، حالا یا خودم دچار فساد میشم یا بالاخره زندگی تو اون جامعه سخت میشه برام، به هر دلیلی دیگه درسته به خودم ضرر میرسه. یعنی برای مسئولیت خود باید با آلودگی از سوی دیگران مبارزه کرد. این حد وسط. خب ایشون میگه در این صورت اقدام برای تأمین مصلحت جامعه اصالت خود را از دست میدهد و به لزوم تأمین مصلحت خود برمیگردد. یعنی شما اگه تقریر داشتید که آقا ضرر جامعه به منم ضرر میرسونه، پس تو داری به خاطر دفع ضرر از خودت امر معروف میکنی، این مسئولیت اجتماعی درست نمیکنه. گرچه ایشون داره نقد میکنه چی رو؟ این رو که امر معروف با تقریرهای منتظری مبتنی بر مسئولیت اجتماعی داشتنه. بعد میگه آقا این مسئولیت اجتماعی چجوری بخوای ثابت کنی؟ آیا مسئولیت اجتماعی رو بخوای برای دفع ضرر از خودت؟ خب این توش مسئولیت اجتماعی در نمیاد. این برمیگرده به همون دفع ضرر. در یکی از دوشون رضا میگه در این صورت اقدام برای تامین مصلحت جامعه اصالت خود را از دست میداد و به لزوم تامین مصلحت خود برمیگرده و مسئولیت در برابر دیگران به عنوان مسئولیت جداگانه‌ای در قبال مسئولیت در برابر خود نخواهد بود. نتیجه این تحلیل آن است که افرادی که از قوت روحی بالاتری برخوردار بوده و به نوعی از مسئولیت اخلاقی دست یافته‌اند وظیفه‌ای در قبال انحرافات اجتماعی ندارند. یعنی کسی که احساس میکنه برای من ضرری نیست و نخواهد بود، اصلا دیگه امر بر فرام واجب نیست با این استدلالشون. حالا وظیفه‌ای در قبال انحرافات اجتماعی ندارن و به خصوص کسانی که به مقام عصمت میرسن از مسئولیت‌های اجتماعی معافن، اگر تقریر این باشه. به علاوه در اینجا استفاده از مثال لزوم جلوگیری از شیوع بیماری‌های واگیردار قیاس محل فارغه است. یعنی مثال وبا و طاعون هم که زدی قیاس محل فارغه. چرا؟ زیرا در مورد امراض جسمانی یک اراده جمعی برای گریز از آن وجود دارد و همه افراد با علاقه مختلف فکری و فرهنگی و گرایش‌های متنوع اخلاقی و دینی در برابر آن وحدت نظر دارند. ولی اگر در برابر مفاسد اجتماعی این اراده همگانی وجود نداشته باشد و اکثریت مردم با اراده و انتخاب خیش شیوه خاصی از زندگی را بپذیرند و از فساد استقبال کنند، فرد در قبال جامعه چه مسئولیتی دارد؟ به چه دلیل مجاز به دخالت در انتخاب و اراده دیگران است؟ دقیقه چه دوشت؟ حاصل این در واقع بفهمید بیان ایشون عملا دو تا نقد. حالا یک نقد به این که بفهمید این چی میگن بیان شما مبتنی بر اینی که اصالت جامعه رو بپذیری و اصالت جامعه دلیلی نداره. حالا ساده بیان ایشون اینه دیگه که تقریر شما مبتنی بر یک نوع اصالت الاجتماع است. الله و اصالت الاجتماع رو ما دلیل برش نداریم. چرا؟ چون اون روابط اجتماعی که فرد داره میره به سمتش بر اساس نیاز خودش داره میره به سمتش. حفظ نظام هم برای خودش میخواد، برای تامین، برای دفع از ضرر خودش میتونه امر معروف نهی از منکر بکنه. اگر فرض کنیم یک کسی امکان ضرر برش وجود نداشته باشه، پس برای او دیگه امر معروف واجب نیست با این تعبیرشون. این اینطوری تعبیر میکنن. بعد اون مثالی هم که در واقع ایشون زده به امراض رو، این هم میگه محل فارغه. چرا؟ چون در مورد امراض همه عقلا تو همه جوامع مختلف این اراده جمعی رو دارن تو وجود، تو مبارزه با بیماری. اما در مورد مفاسد، به خصوص مفاسد اخلاقی، تو خیلی از جوامع اراده جمعی وجود نداره اصلا. خب حالا در جایی که این اراده جمعی وجود ندارد، حالا تو جایی که اراده جمعی وجود ندارد، تو به خاطر مسئولیت فردی خودت چجوری میخوای اراده جمعی رو تصرف کنی درش؟ تو حدود اختیارات و آزادی های مردم نفوذ کنی؟ گرفته شد؟ به یک معنا خودشونم تصریح کردن این استدلال چهارم بر وجوب عقلی امر معروف نهی از منکر در برابر فلسفه لیبرالیسم قرار دارد. از این رو تنها با ابطال فرضیات آن میتوان مسئولیت فرد در برابر دیگران را به اثبات رساند. نمیتوان انکار کرد که امر معروف و نهی از منکر ناظر به صیانت جامعه و راهکاری برای سالمسازی محیط اجتماعی است و همان گونه که آیت الله شهید بهشتی توضیح داده است، حساب امر معروف و نهی از منکر حساب محیط سازی است، محیط سالم برای پرورش سالم و سعی استعدادهای خیر نهفته در انسانها به وجود آوردن مسئولیت مسئله بهداشت محیط اجتماعی است. یعنی شهید بهشتی هم ایشون تقریر میکنه که همچین دیدگاهی نسبت به امر معروف داره. مطمئن میگیم پایش اینه که اول لیبرالیسم رو بزنیم. اگر نتونیم لیبرالیسم رو بزنیم، این وجوب امر معروف میپره، وجوب عقلیش میپره در درمه و ناچاریم با وجوب شرعی و تعبدی و اینا کار کنه. که چطور شد این در واقع نقدی که آرای سوش محلاتی داره نسبت به این استدلال چهارم که تأمین مصلحت جامعه است. حالا تو پاورقی‌هاشون هم متن که عرض کردم بیشتر متأثر از آقای منتظری بود، تقریر منتظری توضیح میداد. تو پاورقی‌ها این بحث مسئولیت اجتماعی رو به شهید مطهری هم نسبت دادن که به تعبیر آیت الله شهید مطهری، امر معروف و نهی از منکر ایجاد نوعی تعهد و مسئولیت اجتماعی در افراد نسبت به سرنوشت اجتماع است. این عبارت هم از شهید مطهری هم آوردن که میان بگن شهید مطهری هم دقیقاً نگاهشون همین استدلال تقریبا. خب این نقدش، پس هم اصل مدعا رو میگن مبتنی بر اساس طول اجتماعی و ثابت نشده، هم اون قیاس با و با و تا اون رو قیاس محل فارغ میدونن، چون میگن اونجا اراده جمعی تو همه فرهنگ و تو همه ملل یه جور یعنی بلا و قلاست، یعنی با ادبیات الفائق درست شد، یعنی تو ادبیات بحث ما در الفائق این در واقع تا اون و با و اینا یه جور بنا و قلاست، متأثر از فرهنگ و محیط و اینا نیست، اما نسبت به اصلاح و فساد جامعه فرهنگ ها مختلف هم. اگر یه فرهنگی خودشون فساد رو انتخاب کرده درست شد، تو صرفا به حکم عقل میتونی جلوی اون انتخاب و اراده جامعه بیستی؟ بله، اگه شارب به تو عمل کردی یه بحث دیگه است، اون دیگه میشه نقلی تعبدی دیگه، درست شد؟ این دوتا در واقع نقد رو ایشون دارن. حالا ببینیم توی ادبیات شهید مطهری و مرحوم منتظری در واقع پاسخی داریم به این نقدها که بگیم نه، حتی نسبت به در واقع مفاسد و مسائل اجتماعی هم همه جوامع مثل طاعون و وبا و اینا اراده جمعی داره فارغ از صغراش. بابا صلاح و فساد هر چی گرفتن گرفتن، دعوا صغروی سر صلاح و فساد که نیست که. الان ممکن یک کسی همون فساد اجتماعی رو داره مصلحت جامعه خودش میبینه. ببین اون بدبختی که داره میگه آقا من در جامعه خودم با انتخاب خودم فساد رو انتخاب کردم، خب از زاویه نگاه تو فساده دیگه. اون که برای خودش فساد نمیخواد که. اون مسئله رو داره عین مصلحت جامعه خودش میدونه. ببین ما الان صغروی که دعوا نمی‌کنیم که فساد چیه، صلاح چیه که. درست شد؟ اون منات و کبرای کلیه این که جامعه نسبت به مصالح خودش هر چی هست اون مصلحت، با هر سلیقه‌ای، با لیبرالیسم باشه، مارکسیسم باشه، چه بدونم اسلامیسم باشه، هر چی باشه، خب درست شد؟ جامعه تو آیا نسبت به مصالحی که خودش تشخیص میده بی تفاوته یا مسئولیت داره؟ در واقع این چیکار داریم به حیث صغروی کبروی ماجر؟ درست. و اگر اینطوری دیدیم قضیه رو، آیا اینم مثل همون طاعون و وبا نمیشه؟ یعنی قیاس کجاش محل فارغه؟ تا که اونجا هم خب همین هست. یکی این و دیگری حالا اون نسبت به اون اصالت الاجتماع. حالا هم خبرویان هم صغرویان. یعنی حالا اگر ما فرض کنیم اصالت اجتماع رو نپذیرفتیم، بدون پذیرش اصالت اجتماع این تقریر عقلی از امر معروف منتفیه واقعا؟ حالا یا نه اصلا کبروی خود اساسات اجتماع ببین درسته یا درست نیستی؟ درست شد؟ یعنی الان نقد نیست که چون این دیدگاه مبتنی بر اساسات اجتماع است، خب چی غلطه؟ خب تو توضیح بدی اساسات اجتماع چرا غلطه دیگه. بله قبول، فرض کنیم این تقریر مبتنی بر اصالت جامعه، خب چه اشکال داره اساسات جامعه؟ اساسات جامعه مگه فوشه؟ خب اساسات جامعه رو خب نقدش کن، متعجب شد لغدی نکرده ایشون، فقط احتمال داره مطرح میکنه، میگه آه یه در واقع مسئولیت اجتماعی ممکن است برگردد به دفع ضرر از خود. خب برگرد، اولا با برگشت مصلحت جامعه به دفع ضرر از خود دلیل میشه که اصالت جامعه بپره؟ کاری که خود چه ربطی داره خودش. حالا بذارید یه خورده دستبندی شده تر و دقیق تری رو تعامل کنید، روش خود مقاله رو ببینن دوستان. حتما تو هم اینترنت هستی و از خود اینترنت داشتم میخونده، همین مبانی عقلانی هم رفت نیزمون کرد، مجله حکومت اسلامی خبرگان شماره 24ش سال 1381. ببینید چرا بحث کنیم جلسه بعدی. آره فعلا سر دفع ضررش کار نده، بیشتر اون ملاکه برای اون مسئله است که آیا مصلحت جامعه، همین استدلالی که آقای منتظر شیبوتری داشتن دیگه، آیا مصلحت جامعه میتواند یه غرضی باشه که عنوان مشیر به امر معروف درست کنه برامون؟ این موضوعیت داره فعلا برامون آره، یادمون نه. هرچند حالا دیگه لابلا داریم این استدلال رو هم اولا بررسی میکنیم، ولی خب غرض بیشتر اون آره غایته است، اون عنوان مشیر درست شدن است. و از اون جهت بله اگر نقدی بشه مهمه برامون. حالا مثلا آقای سروش محلاتی دارن میگن آقا چون این حد وسط مصلحت جامعه مبتنی بر یک دیدگاهه، که مبتنی بر دیدگاه اساسات جامعه است مثلا، خب و معلوم نیست اصلا بتونیم اساسات جامعه رو اثبات کنیم، بلکه حتی ممکنه برعکسش دلیل بیاریم که اساسات با فرد و معروف فقط از حیث دفع ضرر به فرد مثلا ممکنه عقل حکم بکنه، خب پس اون مصلحت جامعه نمیتونه عنوان مشیر درست کنه برای معروف نهی از ممکن. ساده حرفشون اینطوری میشه دیگه با زاویه دید بحث ما. خب و حالا همین رو میخوایم بحث کنیم که واقعا اینجوری هست یا نه دیگه، اینا واقعا مصلحت جامعه میتواند عنوان مشیر درست کنه بر همین مکانیزم و معروف فقهی و شرعی خودمون یا نه. حالا تعامل کنیم شد فرده بحث جمع کنیم دیگه. سلام علیکم نام شد ولی حد وسط های خوبی جمع کردن، یعنی حالا علا رغم نقدمون به آقای سروش محلاتی شاید اولین مقاله‌ای که حد وسط عقلی رو اینطوری شمرده. خود این بالاخره یه فضل تقدمی داره، این حقش ادا بشه.
گروه علمی فرهنگی زها